بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش وارد آنکارا شد. اسرائیل خواستار واکنش شدید غرب در برابر آزمایش موشکی کره شمالی شده است. پرونده رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی به دادگاه فرستاده شد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد دوشنبه و آغاز روزی که آفتابی خواهد بود، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست هفدهم فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با ششم آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای دوشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم طبق معمول با حضور گرما بخش خودش دمای هوا رو از 7 به 19 درجه میرسونه و روزی زیبا و بهاری در پیش روی خواهید داشت. و در مجله نیمه شب مثل همیشه گزارش های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش ها همکارم مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی،
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین مرحله از نخستین سفر خود به کشورهای اروپایی ساعت 9 و 10 دقیقه شب یکشنبه به وقت محلی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. به گزارش خبرگزاری ها در این سفر دو روزه آقای اوباما قرار است با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره روابط دو جانبه واشنگتن آنکارا گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز سه‌شنبه برای سخنرانی در جمع دانشجویان این کشور راهی استانبول خواهد شد. ترکیه که از همپیمانان قدیمی آمریکا در منطقه مدیترانه به حساب می‌آید، نخستین کشور مسلمان است که آقای اوباما از زمان به قدرت رسیدنش از آن بازدید می‌کند. به دنبال آزمایش موشکی کره شمالی، یک مقام رسمی اسرائیل روز یکشنبه به کشورهای غربی هشدار داد که مراقب جمهوری اسلامی ایران باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سیلوان شالوم معاون نخست وزیر اسرائیل گفت جامعه بین المللی باید اقدامات جدیتری در برابر کره شمالی انجام دهد، چرا که به گفته وی ایران نظاره‌گر واکنش آمریکا و جامعه غرب در رابطه با این مسئله است. وی با این عنوان که باید با واکنش سریع جلوی تهدیدات پیونگیانگ ایستاد گفت کشوری مثل کره شمالی مانند ایران مقررات جامعه جهانی را درک نمی کند. گزارش ها حاکی است که پرونده رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که از روز 22 بهمن ماه گذشته در زندان اوین بازداشت شده به دادگاه ارسال شد. خبرگزاری رویترز به نقل از عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم صابری گفت پرونده اتهامات موکلش به شعبه 28 دادگاه انقلاب فرستاده شده است. وی خاطر نشان کرد در روزهای آینده پرونده را خواهد دید و از جزئیات اتهامهای نسبت داده شده آگاهی پیدا خواهد کرد. این در حالی است که بر پایه گزارش ها روز یکشنبه پدر و مادر خانم صابری برای دیدار با دخترشان وارد تهران شدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که برای دیدار با رهبران عراقی به بغداد رفته است گفت دولت نوری المالکی به او اطمینان داده از فلسطینی های مقیم عراق حمایت می کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محمود عباس در دیدار دو روزه‌اش از عراق گفت مسئولان عراقی فلسطینی های مقیم عراق را بخشی از مردم این کشور به حساب می آورند و ما اطمینان داریم که آنها از امنیت کافی برخوردارند. این نخستین سفر رسمی محمود عباس به عراق از زمان حمله آمریکا و متحدانش در سال 2003 به حساب می آید. در حال حاضر نزدیک به 11,000 فلسطینی در عراق زندگی می کنند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. باراک اوباما که ساعتی پیش وارد آنکارا شد، روز یکشنبه در کنفرانس سران اتحادیه اروپا از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حمایت کرد. اما چرا برخی کشورها با عضویت ترکیه مخالفند؟ تا دقایقی دیگر. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در شهر پراگ از حق ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز حمایت کرد. در این پیوند با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. در رابطه با پرتاب موشک کره شمالی بامداد امروز هم بامداد در واقع یک شنبه با یک کارشناس و استاد دانشگاه گفتگو داریم. گزارشی هم خواهیم داشت از حملات انتحاری در پاکستان که منجر به کشته شدن دست کم 22 نفر شد. و راستی چرا 43 پناهجوی افغان در مسیر رفتن به ایران جان خود را از دست دادند؟ در بخش دوم برنامه هم برنامه نیمه دیگر را می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در کنفرانس سران اتحادیه اروپا از تلاش ترکیه برای ورود به این اتحادیه پشتیبانی کرد، ولی در پی سخنان پرزیدنت اوباما، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با چنین امری مخالفت کرد و گفت ترکیه همواره بخشی از آسیا بوده و او با عضویت کامل این کشور در اتحادیه اروپا مخالف است. در همین حال ساعتی پیش آقای اوباما برای دیداری دو روزه از ترکیه به آنکارا وارد شد. جزئیات را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
پشتیبانی پرزیدنت اوباما از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در آستانه سفر وی به این کشور ابراز شد. رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس سران اتحادیه اروپا با تأکید بر اهمیت عضویت ترکیه در این اتحادیه گفت ایالات متحده و اروپا در رویکرد با مسلمانان باید با آنان به عنوان دوست، همسایه و شریکان پیکار علیه بی‌عدالتی، تعصب و خشونت برخورد کنند و روابطی بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک پیریزند. آقای اوباما افزود گام پیش نهادن در مسیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نشانه ای از تعهد اروپا به این ارزش‌های والا خواهد بود و اطمینان از اینکه ما برانیم تا کشور مسلمان ترکیه را به گونه ای راسخ به اروپا پیوند بزنیم. ترکیه مدت زمان طولانی است که می کوشد به عضویت اتحادیه اروپا درآید و سخنان آقای اوباما تایید دوباره ای از پشتیبانی ایالات متحده از چنین هدفی است، ولی پذیرش ترکیه به عنوان عضو کامل اتحادیه در میان اعضای 27 گانه آن با مخالفت هایی روبروست. در صدر این مخالفان دولت‌های فرانسه و آلمان قرار دارند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در گفتگویی با تلویزیون کانال یک فرانسه گفت که او همواره با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مخالف بوده و هنوز هم چنین موضعی دارد. به باور او اکثریت بزرگی از اعضای اتحادیه هم دیدگاه مشابهی دارند. رئیس جمهور فرانسه افزود که ترکیه کشوری بزرگ و از متحدان اروپا و آمریکاست و همچنان از موقعیت یک شریک ممتاز برخوردار خواهد بود، ولی سرانجام رأی اکثریت اعضای اتحادیه اروپا سرنوشت پیوستن آنکارا به این اتحادیه را رقم خواهد زد. در ابراز این مخالفت لحن خانم انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که بسیاری از اعضای دولتش نیز با عضویت ترکیه در اتحادیه مخالفند البته اندکی ملایم‌تر بود. او گفت که به باور وی ارتباط نزدیک با جهان اسلام و به ویژه با ترکیه برای همه اروپاییان جالب است و ما هنوز در این زمینه که ترکیه از عضویت کامل برخوردار شود و یا همچنان یک شریک ممتاز باقی بماند سرگرم گفتگو هستیم. گفتگوهای مربوط به ورود ترکیه به اتحادیه اروپا مدت هاست که از سوی اعضای این اتحادیه به دلایلی چند متوقف شده است که مهمترین آنها عدم پیشرفت قابل درک در اصلاحات مورد نیاز در ترکیه، نگرانی از نقض حقوق بشر در آن کشور و اختلافهای ارضی آنکارا با قبرس یکی از اعضای اتحادیه است. این نکته نیز گفتنی است که خبرگزاری رویترز اخیراً در تفسیری نوشته بود که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در بهترین شرایط برای سالها میسر نخواهد شد.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدیم درباره حمایت آمریکا از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا. و همچنان در اروپا باراک اوباما در سخنرانی روز یکشنبه خود در شهر پراگ ضمن اشاره به دیدگاه آمریکا در گفتگو با ایران گفت ما از حق ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای با مقاصد صلح‌آمیز به شرط بازرسی‌های دقیق حمایت می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش همچنین بر اهمیت زدودن جهان از سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرد. در همین زمینه میرعلی حسینی همکارم در گفتگویی که با داریوش همایون تحلیلگر سیاسی انجام داده نخست از او میپرسد اهمیت سخنان باراک اوباما در پیوند با اتم زدایی تسلیحاتی در جهان تا چه اندازه است. داریوش همایون چنین میگوید:
این سیاست عمومی اوباما و حالا جمهوری روسیه هم هست، چون هر دو اینها به اندازه ذخیره سلاح‌های هسته‌ای دارند که هر کدام به تنهایی میتوانند چندین بار کره زمین رو نابود بکنند. این است که میخواهند که تعداد کلاهک‌های اتمی و موشک‌هاش رو کم بکنند. اما ارتباط این موضوع با برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی البته خیلی مستقیم است و امریکایی‌ها با مختصری هوشمندی این دو موضوع رو به هم ارتباط دادند. برای اینکه فشار از روی جمهوری اسلامی برداشته شود از نظر حیثیتی، یعنی مخالفتی که امریکا با برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی دارد صرفا مربوط به جمهوری اسلامی نیست و در متن یک سیاست عمومی است برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای در سطح جهان.
در پیوند با زدودن سلاح‌های هسته‌ای در جهان، اگر هم بین دو قدرت بزرگ آمریکا و روسیه توافقی حاصل بشه، آیا دیگر کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند دنبال می‌کنند چنین پیشنهادی رو؟
وقت پذیرفتن این سیاست این است از سوی کشورهایی که همکنون دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند و حتی اونهایی که در صدد دستیابی هستند خیلی کم است، حتی در مورد جمهوری اسلامی. سلاح‌های هسته‌ای یک کشش عجیبی برای هر کشوری دارد، یک باشگاه ویژه‌ای است که اعضاش موقعیت دیگری دارند و خیلی‌ها دوست دارند که وارد این باشگاه بشوند. این است که اگر کاربردی داشته باشد این استراتژی تازه امریکا، بیشتر روی مذاکراتشون با جمهوری اسلامی خواهد بود و البته اگر چنان توافقی حاصل بشود مسلماً در خاورمیانه دست کم ما شاهد افزودن چند عضو تازه بر باشگاه ویژه کشورهای اتمی نخواهیم بود، چون به محض اینکه جمهوری اسلامی دست پیدا بکند به این سلاح از امارات متحده در جنوب خلیج فارس گرفته تا مصر به سرعت این برنامه رو دنبال خواهند کرد و دست خواهند یافت به این سلاح‌ها و پیشت عجیبی خواهد شد منطقه.
ضمناً آقای اوباما در صحبتاش در مورد ایران گفته که ما از حق ایران برای به دست آوردن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حمایت می‌کنیم، اما برنامه هسته‌ای با مقاصد نظامی و موشک‌های بالیستیک ایران می‌تونه خطری نه فقط برای آمریکا بلکه حتی برای همسایگان ایران و بقیه همپیمانان آمریکا بشه، حتی در اروپا، و گفته که امیدواریم با دیالوگ به یک نتیجه برسیم. شما فکر میکنید که بتونن به نتیجه برسن؟
سلمن حق ایران است که به تکنولوژی اتمی دست پیدا بکند، از نیروگاه‌های اتمی استفاده کند. هرچند به نظر من و به نظر بسیاری کارشناسان اصلا به صرفه نیست و مخاطراتش نمی‌ارزد، ولی همونطور که اوباما گفته است دست یافتن جمهوری اسلامی مثل کره شمالی و خیلی خطرناکتر از کره شمالی به تکنولوژی تسلیحاتی اتمی و موشک‌های قاره پیما خطری است برای همه دنیا. حالا باز میگم اینا موضوعی است که لازم نیست ما اینجا اثبات یا نفی بکنیم، این تصوری است که در دنیا وجود داره و ما میدونیم که در سیاست تصور از واقعیت در موارد قوی‌تر است نسبت به اینکه خب پایه‌ای هم در واقعیت داشته باشه. در نتیجه جمهوری اسلامی باید این سخن اوباما رو بسیار جدی بگیرد. اگر امریکایی‌ها دائما تکرار می‌کنند که می‌خواهند از راه‌های مسالمت‌آمیز در تلمقدور به این برنامه جمهوری اسلامی پایان بدهند، وگرنه خب گزینه‌های دیگری خواهد بود، این فقط بلوف نیست و این رو باید توجه داشته باشند. اگر به فرض خیلی بعید امریکایی‌ها هم در این موضوع کوتاه بیایند، اسرائیلی‌ها نخواهند گذاشت.
باراک اوباما همچنین گفته که کابینش در پی یافتن راهی برای تعامل با ایران بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل. این جمله بیش از اون که فقط بخواد یک فرمول مؤدبانه باشه، واقعا پشتش اراده و تصمیم دولت جدید آمریکا برای برقراری روابط هست.
بله، این اراده سیاسی در واشنگتن هست و علاوه بر اون در جمهوری اسلامی هم دارد پیدا می شود و ما باید از این موضوع استقبال بکنیم.
داریوش همایون تحلیلگر سیاسی با همکارم میرعلی حسینی گفتگو می کرد در باره سخنان باراک اوباما که از حق ایران برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حمایت کرده بود روز یک شنبه.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defend
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. کره شمالی میگوید بامداد یک شنبه با پرتاب یک موشک دوربرد ماهواره‌ای را در مدار زمین قرار داده که محکومیت این کشور را از سوی برخی کشورهای غربی به دنبال داشت. در پیوند با پرتاب این موشک، همکارم مهرزاد پدرام با پروفسور سیروس شاهرخی، مشاور پیشین سازمان فضایی ناسا و استاد دانشگاه تنسی در آمریکا گفتگو کرده است.
کره شمالی این جسمی که به فضا پرتاب کرده فقط یه وزنی رو به فضا پرتاب کرده که این وزن بعداً میتونه یا ساتلایت باشه یا یه وزن دیگه ای باشه، حالا چه وزن اتمی باشه چه وزن چیزی دیگه ای باشه خون چه سوال دیگه ایه. ولی خب این فقط میخواست تمرین بکنه که یک وزنی رو به فضا پرتاب بکنه که در حقیقت به فضا نرسید. ولی عموما اینجا میگن که خب به فضا نرسید، این اشکالی نداره برای اینکه هدف اصلی اونا این نبود که چیزی رو به فضا بفرستن. هدف اصلی اونا این چیزی که از نقطه A به نقطه B که تقریبا مثلا 3000 کیلومتر باشه یا 4000 کیلومتر باشه برسن. هدف این نبود که چیزی رو تو فضا بگذارن. ولی خب اینا پخش کردن که میخواستیم اینو یک جسمی رو تو فضا بگذاریم ولی خب به فضا نرسید.
الان ما در خبرها داریم که کره شمالی اعلام کرده این ماهواره رو با موفقیت در مدار زمین قرار داده و این ماهواره در مدار زمین در حال حرکت هست.
نه، اینجوری که نورت اتلانتیک 3D نورد که در کالارادو هست اعلام کردن که این استیج آخرش اومد زمین و به اسپیس نرسید. ایران آن چیزی که ایران پرتاب کرده بود به اسپیس رسید ولی خب این به اندازه کافی نداشت که اوربت بکنه.
آقای شاهرخی، در خبرها داشتیم که 15 نفر از کارشناسان تسلیحاتی و موشکی ایران به کره شمالی رفتن تا به کارشناسان کره‌ای کمک بکنن در این خصوص. شما توان موشکی ایران و کره شمالی رو چطور در مقابل هم مقایسه می‌کنید؟ توان موشکی ایران کجاست؟ توان موشکی کره شمالی کجاست؟ و آیا قابل مقایسه هستند؟
توان موشکی ایران خیلی جلو هست. من نمیدونم حالا تکنولوژی از ایران به اونجا رفته یا از اونجا به ایران اومده. ولی خب جفتشون تکنولوژیشون در حقیقت خودشون تکنولوژیشون رو دیولپ کردن و تکنولوژی اصل تکنولوژی هم تکنولوژی چینیه. خود ایران ریسرچ داره، تکنولوژیشون رو ادوانس کردن. کره شمالی هم خودشون به اندازه کافی به اصطلاح ساینتیست دارن که تکنولوژیشون رو ادوانس بکنن. نیازی به کمک خارجی ها ندارن هیچ کدومشون.
و در سوال آخر این که آقای شاهرخی، به نظر شما با توجه به این اقدام کنونی کره شمالی، اقدام بعدی دولت پیونگیانگ چه خواهد بود؟
این بستلاب پکیج به فضا نرسی و استیج بعدشون این خواهد بود که یه خود بستلاب مسافت بزرگتری و این مسافرت خواهد کرد و سوخت استیج سومش بیشتر خواهد بود که به اصطلاح یه مسافت دورتری رو بتونه برسونه و شاید بتونن اینا وقتی که به فضا رسودن به اندازه کافی سوخت داشته باشن که مثلا یک یا دو یا سه اوربت رو برن، سه دفعه بگردن دور کره.
ا
از ساعت 21:30 9:30 شب تا ساعت 2 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. برای اطلاع در مورد طول موج‌های پخش برنامه‌های رادیو فردا می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. پلیس پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که بر اثر حمله یک بمبگذار انتحاری در یکی از مساجد شیعیان در ایالت شرقی پنجاب دست کم 22 نفر کشته و عده زیادی زخمی شدند. علاوه بر این در یک سری حمله های تروریستی در پاکستان تعداد دیگری از جمله چند مأمور پلیس نیز از پای در آمدند. در چنین شرایطی اجرای قوانین شریعت در منطقه دشت سوات در شمال باختری پاکستان موجی از نگرانی را در این کشور مسلمان به وجود آورده. نادر صدیقی همکارم در آمریکا که این رویدادها را دنبال کرده گزارشی دارد که می‌شنویم.
ساکنان شهر چکوال واقع در 90 کیلومتری جنوب باختری اسلام آباد پایتخت پاکستان کشتار شیعیان در یکی از مساجد این شهر را یک شنبه خونین نام نهادند. به گفته رانا ثناءالله مدیر کل دادگستری استان پنجاب، یک تروریست انتحاری در آستانه مسجد و به هنگام اجرای مراسم مذهبی با انفجار مواد منفجره‌ای که در زیر لباسش جاسازی شده بود، 22 قربانی گرفت و بیش از 50 زخمی بر جای نهاد که حال برخی از زخمی شدگان وخیم است و به راولپندی منتقل شدند. با نصیر رئیس پلیس منطقه نیز به خبرنگاران گفت ممکن است تعداد کشته ها به 35 تن افزایش یابد. به هنگام این عمل تروریستی صدها مسلمان شیعه در مسجد اجتماع کرده بودند. برخی گزارش ها این تعداد را 2000 نفر برآورد کردند. یک شاهد عینی به نام وسیم احمد گفته است تروریست انتحاری یک پسر نوجوان بود که پیش از ورود به مسجد و به هنگام بازدید بدنی مأمور پلیس خود را منفجر کرد. پاکستان اگرچه کشوری جوان ولی تاریخچه‌ای طولانی از جنگ‌های فرقه‌ای دارد و بیشتر یورشگران نیز گروه‌های تندرو و متعصب سنی مذهبند که حمله علیه شیعیان را برنامه‌ریزی می‌کنند. این گروه‌های متعصب سنی اکنون با اعضای شبکه القاعده و طالبان که در مناطق قبیله نشین و بیقانون شمال پاکستان متمرکز شده اند متحد شدند. طالبان پاکستان دولت مرکزی این کشور را که یکی از متحدان آمریکا در جنگ علیه تروریسم به شمار می رود و همکاری با نیروهای آمریکا برای حمله های هوایی و موشکی به پناهگاه های خود متهم می کند. روز یک شنبه یک بمبگذار انتحاری دیگر نیروهای دولتی را در منطقه دیپلمات نشین اسلام آباد که مرکز چندین سفارتخانه و نمایندگی سازمان ملل متحده است هدف حمله تروریستی قرار داد و موجب مرگ 8 سرباز و غیر نظامی و دست کم 12 زخمی شد. موج خشونت‌ها و نفوذ روزافزون مسلمانان متعصب و تندرو در پاکستان به حدی بالا گرفته که چندی پیش دولت اسلام آباد مجبور شد به خواسته یک گروه تندرو اسلامی به نام تحریک نفاذ شریعت محمدی قوانین شرع اسلام را به جای قوانین مدنی در منطقه دشت سوات به رسمیت بشناسد. هفته گذشته در اجرای این قوانین شرع بود که یک دختر 16 ساله به تحمل ضربه های شلاق در بلای عام محکوم و حکم نیز اجرا شد. صوفی محمد رهبر گروه تحریک نفاذ شریعت محمدی روز یکشنبه در گفتگویی با خبرنگار نشریه انگلیسی زبان به نام روزنامه مکرچی گفت دادگاه‌های اسلامی مسئول و مأمور اجرای مجازات‌های قوانین اسلام و از جمله شلاق زدن، بریدن دست و پا و سنگسار هستند. در گزارش روزنامه مکلچی می‌خوانیم که 160 کیلومتر در شمال باختری اسلام آباد پایتخت پاکستان زمانی دشت زیبای سوات با برکه‌ها و جویبارها و آبشاران زیبا و با پذیرایی از هزاران جهانگرد سرزمین سرور و شادی بود با مردمانی مهمان نواز. امروز با تسلط متعصبان دینی این سرزمین جذاب همچون دیگر نقاط پاکستان به میدانگاه جولان تروریست های اسلامی بدل گشته است.
پس از گزارش نادر صدیقی درباره حملات تروریستی روز یکشنبه در پاکستان، در گزارش دیگر 43 پناهجوی افغان در حالی که قصد داشتند از طریق پاکستان به ایران بروند، روز شنبه در نزدیکی شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان در یک کانتینر خفه شده و جان باختند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم روزا آژیری.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز شنبه 43 افغان که تلاش داشتند به منظور کاریابی به شکل غیرقانونی از پاکستان وارد خاک ایران شوند، در کانتینری در نزدیکی شهر کویته مرکز ایالات بلوچستان پاکستان خفه شده و جان خود را از دست دادند. روز شنبه پلیس پاکستان خبر از کشف کانتینری در جنوب غرب این کشور داد که در آن 110 پناهجو بودند که 43 تن از آنها بر اثر خفگی جان خود را از دست داده بودند. قاچاقچیان انسان قرار بود این 110 تن را از طریق خاک پاکستان به ایران ببرند، اما زمانی که راننده و کمک راننده متوجه خفگی تعدادی از این پناهجویان شدند، با رها کردن کانتینر در نزدیکی کویته از آن محل گریختند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه با ابراز ناراحتی از مرگ این 43 پناهجوی افغان به خانواده آنها تسلیت گفت و از وزارت امور خارجه این کشور خواستار تحقیق درباره مرگ این پناهجویان شد. قاچاق این 110 پناهجوی افغان از مرز پاکستان به ایران در حالی صورت گرفت که هفته گذشته بیش از 140 تن افغان در استان یزد به دلیل ورود غیر مجاز به خاک ایران دستگیر شدند. پلیس پاکستان نیز به تازگی کار نظارت خود به قاچاق انسان در حوالی مرز ایران را تشدید کرده است.
پس از گزارش رضا آژیری، در جهان ورزش فریبرز غریب از تازه های این جهان پرتلاش برای من میگوید.
تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا یکشنبه شب با درخشش بازیکنان ایرانیش در ورزشگاه ویسنت کالدرون شهر مادرید خالق شگفتی شد و با نتیجه 4-2 میزبانش اتلتیکو مادرید را در هم کوبید. در این بازی مسعود شجاعی یک گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد. جواد نکونام، دیگر ملی پوش ایران، نیز در طول 90 دقیقه‌ای که در میدان بود یکی از ستاره‌های تیمش بود. در پایان هفته 29 لالیگا اوساسونا با کسب 3 امتیاز شیرین این مسابقه 32 امتیازی شد و از منطقه قرمز جدول به مکان 14 صعود کرد. تیم منچستر یونایتد در یک بازی جذاب و پرگل با پیروزی بر آستون ویلا مجدداً به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال انگلیس صعود کرد. یک شنبه شب و در ادامه هفته 31 لیگ برتر جزیره، شیاطین سرخ در حالی که در ورزشگاه پر از تماشاگر خودشان اولد ترافورد تا دقیقه 81 با حساب 1-2 از آستون ویلا عقب بودند، با به ثمر رساندن 2 گل در دقایق پایانی با نتیجه 3-2 پیروز از میدان خارج شدند. با این نتیجه منچستر یونایتد 68 امتیازی شد و مجدداً به صدر جدول صعود کرد و لیورپول با 67 امتیاز در مکان دوم جای گرفت. در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ دست اول باشگاه‌های ایران، عصر یکشنبه شهرآورد سنتی شهر تبریز انجام شد که طی آن تیم تراکتورسازی با 1 گل از صد ماشین‌سازی گذشت. در 2 بازی دیگر روز یکشنبه اتکای گلستان 1-0 مصر رفسنجان را شکست داد و استیلازین 2-1 شهرداری بندرعباس را وادار به تسلیم کرد. در جدول رده‌بندی این مسابقات در گروه اول استیلازین با 38 و شهرداری تبریز با 35 و در گروه دوم شاهین پارس جنوبی بوشهر با 40 و تراکتورسازی تبریز با 37 امتیاز به ترتیب تیم‌های اول و دوم هستند. و دومین دور از مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول 1 در سال 2009 که روز یکشنبه در مالزی انجام شد، در حالی که رانندگان 32 دور از مسیر 56 دوری مسابقه را طی کرده بودند، بنا به تصمیم مسئولان برگزاری به دلیل طوفان و رعد و برق شدید مسابقه قطع و امتیازات رانندگان در همان 32 دوره انجام شده محاسبه شد. بر این اساس جیسن باتون راننده انگلیسی تیم بران مرسدس در سکوی اول ایستاد، نیک هایفلد راننده آلمانی تیم BMW در مکان دوم قرار گرفت و تیم گلوک راننده آلمانی تیم تیوتا هم در رتبه سوم ایستاد. دور سوم رقابت‌های اتومبیل‌رانی فرمول 1 2 هفته دیگر در پیست اتومبیل‌رانی شانگهای چین انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش فریبرز غریب به لحظات پایانی بخش نخست مجله نیمه شب می‌رسیم، اما به یاد داشته باشید که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز هر روز می‌توانید به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی، فیلتر شکن امروز هست zerehdar.com. من حسین قویمی از همراهی شما در بخش نخست مجله نیمه شب سپاسگزارم. تا لحظات دیگر بخش دوم مجله نیمه شب را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از خبرها. همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
با درودی دیگربار در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب همکارم مهین گرجی گزیده‌ای از خبرها را با آگاهی می‌رساند.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین مرحله از سفر خود به کشورهای اروپایی ساعت 9 و 10 دقیقه شب یکشنبه به وقت محلی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این سفر دو روزه آقای اوباما قرار است با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره روابط دو کشور دیدار و گفتگو کند. جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث درباره آزمایش موشکی کره شمالی از ساعت پیش آغاز شد. این جلسه به درخواست آمریکا و ژاپن و در حالی تشکیل می شود که جامعه جهانی این اقدام کره شمالی را محکوم کرده است. درباره جزئیات این جلسه در بخش‌های بعدی خبر بیشتر با آگاهیتون خواهد رسید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 17 فروردین ماه به قزاقستان می‌رود. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان نوشت که رئیس جمهوری ایران در سفر دو روزه‌اش به آستانه با رئیس جمهوری و سایر مقام‌های دولتی دیدار و گفتگو خواهد کرد. بحث درباره مسائل منطقه‌ای، همکاری‌های دو جانبه سیاسی، تبادلات فرهنگی و همکاری‌های اقتصادی محور گفتگوهای رؤسای جمهوری دو کشور گزارش شده است. به دنبال آزمایش موشکی کره شمالی، یک مقام رسمی اسرائیل روز یکشنبه به کشورهای غربی هشدار داد که مراقب جمهوری اسلامی ایران باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سیلوان شالوم معاون نخست وزیر اسرائیل گفت جامعه بین‌المللی باید اقدامات جدی‌تری در برابر کره شمالی انجام دهد، چرا که به گفته وی ایران نظاره‌گر واکنش آمریکا و جامعه غرب در رابطه با این مسئله است. رئیس پلیس دبی روز یکشنبه گفت معاون نخست وزیر چچن دستور قتل سلیم یامادایف، یکی از مخالفان برجسته حکومت چچن، را صادر کرده است. سلیم یامادایف روز 8 فروردین ماه در پارکینگی در دبی به ضرب گلوله کشته شد. و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که برای دیدار با رهبران عراقی به بغداد رفته، اعلام کرد دولت نوری المالکی به او اطمینان داده از فلسطینی‌های مقیم عراق حمایت می‌کنند. آقای قویمی،
با سپاس از مهینه گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک می‌رسیم به برنامه هفتگی نگاهی دیگر که برنامه‌ای است درباره زنان، اما از آقایان هم دعوت می‌کنم با دقت به این برنامه گوش کنند. این برنامه را رویا کریمی تهیه کرده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در 36 برنامه هفتگی صدای دیگر، من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. برنامه این هفته را با بررسی وضعیت فعالان حقوق زنان که 10 روز گذشته را در زندان اوین در بازداشت گذراندند آغاز می‌کنیم. تفکیک جنسیتی در اتوبوس‌های بیت المقدس، در میزه گردی با حضور فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل و سید سراج‌الدین میردامادی خبرنگار ساکن پاریس به بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های دو شریعت اسلام و یهود می‌پردازیم و سپس سری به افغانستان خواهیم زد و قانون خانواده برای زنان شیعه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما بمانید. ششم فروردین ماه زمانی که 12 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان قصد داشتند به دیدار نوروزی تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی بروند، همه آنها بازداشت شدند. سه روز بعد 10 تن از بازداشت شدگان با قید کفالت آزاد شدند، اما خدیجه مقدم و محبوبه کرمی به دلیل آنچه سابقه دار بودن آنها نامیده شده بود، در بند زنان زندان اوین باقی ماندند. با ادامه یافتن بازداشت این دو، اعضای کمپین مادران صلح با انتشار نامه‌ای سرگشاده از ریاست قوه قضاییه درخواست کردند تا دستور آزادی خدیجه مقدم و محبوبه کرمی را صادر کند. در نامه آنها آمده است: جناب آقای هاشمی شاهرودی، از شما سوال می‌کنیم در کجای کتاب قانون مدنی و مجازات‌های کشوری ایران نوشته شده که دیدار از خانواده‌های زندانیان و دلجویی از آنان جرم است و مستحق تشویش از خانه عمومی تلقی می‌شود و یا اصولاً مجازات حبس و زندان برای این اقدام تعیین شده است؟ آنها سپس با اشاره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری تاکید کردند که در این زمان جامعه بیش از هر زمان دیگری به آرامش و خردگرایی احتیاج دارد. هفته گذشته همچنین کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با تاکید بر این نکته که ادامه بازداشت این افراد هیچ توجیه قانونی ندارد، از مقامات ایرانی درخواست کرد تا هرچه سریعتر خدیجه مقدم و محبوبه کرمی را آزاد کنند. هادی قائمی، سخنگوی این کمپین، به رادیو فردا میگوید:
توأمی هست از دید وزارت اطلاعات ایران و تو استفاده اون از قوه قضایی ایران برای اینکه دلایل کاملا غیرقانونی رو استفاده کنن برای سرکوب فعالان جنبش زنان و این متاسفانه عدم تحمل برای هر گونه فعالیت اجتماعی و مدنی رو نشون میده، چرا که این اشخاص کاملا به طور مسالمت‌آمیز برای خواسته های کاملا مدنی و اجتماعی که در هر کشوری رایج است فعالیت میکنن و هیچ دلیلی نمیتونه باشه برای این برخوردهای قضایی. از اونجایی که هیچ کدوم جرمی رو که در قانون ایران تعریف شده باشه مرتکب نشدن، این فقط نشون میده که در آستانه سال جدید دولت و قوه قضاییه ایران اصلا به مسئله حقوق بشر توجهی نمیخوان نشون بدن. و این رو من از دو بُعد میخوام بگم که در چند ماه آینده اثر بسیاری خواهد گذاشت. یکی این که در سالی که در پیش رو داریم، شورای حقوق بشر سازمان ملل کشور ایران رو در دوره خواهد کرد و از مسائل حقوق بشر رو در اون مورد گزارشی تهیه خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل همچنین و از طرف دیگه در مناسبات خارجی ایران در فعل و انفعالاتی که در زمینه رابطه و گفتگو با آمریکا وجود داره، تمامی این کارها اثر منفی خواهد گذاشت و بر علیه منافع ملی ایران خواهد.
به گفته نسرین ستوده، عنوان اتهامی بازداشت شدگان اخلال در نظم عمومی و تجمع به قصد تشویش از خان عمومی به نفع غیر خودی اعلام شده است. عنوانی که به گفته وی فاقد هر گونه بار قانونی بوده و نشان از ورود ادبیات جدیدی به پرونده‌های قضایی فعالان جنبش زنان است. نسرین ستوده:
این واژه غیر خودی علاوه بر اینکه هیچ محمل قانونی نداره، بلکه اساساً جای سوال داره. آیا غیر خودی مثلا خانواده خانم دکتر یبنی یعقوب بودن؟ و اگه اینطوره دایره غیر خودی ها به چه کسانی میرسه؟ به هیچ وجه این واژه بار قانونی نداره و ما چنین واژه‌ای در کل قوانین کشور خودمون به عنوان جرم نداریم.
بازداشت اعضای کمپین 1,000,000 امضا و مادران صلح در شرایطی صورت گرفت که آنها هنوز به سمت مقصد مورد نظر خود حرکت نکرده بودند و برخلاف بازداشت‌های قبلی که در مقابل محل برگزاری میهمانی یا مراسم انجام می‌شد، این بار پیش از رسیدن به مقصد بازداشت صورت گرفت. اینکه ماموران امنیتی چگونه با خبر شدند که قرار است این افراد در ابتدای خیابان سهروردی گرد هم بیایند را نسرین ستوده این گونه توضیح می‌دهد:
هنوز در موارد متعددی اطلاع نیروهای امنیتی از اقدام ساده خانم‌ها بابت اینکه گاهی با هم دیداری داشته باشن برای ما روشن نیست. اما اگر نیروهای امنیتی بدون مجوز قضایی افتراق سم بکنن و شنود تلفنی داشته باشن، اصلا این کار به موجب قانون اساسی غیر قانونیه.
نسرین ستوده، وکیل خدیجه مقدم، در مورد آخرین وضعیت وی میگوید:
اساسا محور صحبت و استدلال امروز چه از طرف متهمان چه از طرف وکلا بر این مبنا قرار داشت که نه تنها هیچ مدرکی در این پرونده علیه بازداشت شدگان وجود نداره، بلکه این نوعی نقض قانون از سوی ماموران پلیس بوده که به حریم خصوصی این افراد تجاوز شده. البته ما با دادیار پرونده صحبت کردیم و ایشون با آزادی خانم‌ها خدیجه مقدم و محبوبه کرمی با سپردن قرار کفالت موافقت کردند.
با اعلام دادستان امنیت تهران، صبح روز دوشنبه به عنوان زمان محاکمه خدیجه مقدم و محبوبه کرمی اعلام شده است تا به این عناوین اتهامی جدید رسیدگی شود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران زنان رو میزدند.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
روزنامه هارتس چاپ تل‌آویو در گزارشی از تفکیک جنسیتی در اتوبوس‌های در مذهبی ترین شهر اسرائیل خبر داد. به نوشته این روزنامه، زنانی که در محله مابین دیوار ندبه و شهر قدیمی بیت المقدس زندگی می‌کنند، باید از در عقب اتوبوس سوار آن شوند و محل نشستن آنها نیز قسمت پشتی اتوبوس است. به نوشته هارتس، این تصمیم را یهودیان سنتی و افراطی محله گرفتند. اما این تنها یکی از شباهت‌های ظاهری میان اسرائیل و ایران است. دو کشوری که در سالهای بعد از انقلاب بهمن 1357 اختلافات سیاسی زیادی میان آن دو ایجاد شده است، اما در بطن هر دو به تدریج شباهت‌هایی سر بر می‌آورد، شباهت‌هایی که به گفته کارشناسان برگرفته از مبانی شریعت‌هایی است که مردم اسرائیل و حکومت ایران پیرو آن هستند، شریعت یهود و شریعت اسلام. در میزگرد امروز مجله صدای دیگر با خانم فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیل، و آقای سید سراج‌الدین میردامادی، خبرنگار ساکن پاریس هستیم. در ابتدا از خانم رام در مورد صحت اخبار منتشر شده در مورد تفکیک جنسیتی اتوبوس‌های اسرائیل می‌پرسم.
الان دهه‌های زیادی هست در بخش‌هایی از کشور اسرائیل که در اونجا یهودیان ارتدوکس و یهودیان اولترا ارتدوکس زندگی می‌کنند و در اونجا خطوط اتوبوس و بسیاری از خدمات عمومی دیگه زنان مردانه هست و امر کاملا داوطلبانه و به اختیار خود مردم اون منطقه هست که در اونجا زندگی میکنن. در اورشلیم محله های متعددی مربوط به یهودیان ارتدوکس و یهودیان اولترا ارتدوکس وجود دارن که در اونجا به ناب درخواست خود اون افرادی که در اونجا زندگی میکنن، خانواده های مذهبی بسیار پر اولاد، اونها خودشون از شهرداری اورشلیم درخواست کردن که تعداد این خطوط افزایش پیدا بکنه، از جمله خط شماره 1 در اورشلیم که خانم ها و آقایون رو از محله قدیمی به نام مئه شعریم، صد دروازه، که در تورات ریشه داره، این محله قدمتش به زمان 3000 سال پیش پادشاهی حضرت داوود برمیگرده، از اون محله تا به کتل همعروی، دیوار ندبه مقدس یهودیان که چسبیده به مسجد الاقصی و مسجد عمر هست، این خط اتوبوس الان مدت هاست که زنانه و مردانه شده، ولی به هیچ وجه یک امر تحمیلی نیست. خانم هایی که خودشون مایل هستن در اون محله های مذهبی از این استفاده میکنن، در حالی که تقریبا هزاران خطوط اتوبوس دیگه وجود داره که مختلطه. اسرائیل نوشته شده کشور یهودی، ولی قوانین اون قوانین مبتنی بر دموکراسی هست و قوانین سکولار هست.
آقای امیردامادی، با توجه به توضیحاتی که خانم رام دادن، به نظر میرسه که علارغم تمامی تفاوت‌هایی که بین حکومت ایران و حکومت اسرائیل وجود داره، علاوه بر اختلافاتی که بین این دوتا حکومت وجود داره، ولی یه بخشی از اون چیزی که در جامعه داره رخ میده شبیه به هم هست.
نظام جمهوری اسلامی در ایران و نظام حاکم بر اسرائیل، در این حالی که حالا توضیحاتی که خانم رام فرمودن درست هست و به جا هست، اما در این حال هر دوی این دو نظام متکی به یک فقهی است و یک شریعتی است که حالا یکی اسلام و یکی یهود در جاهایی با هم اشتراکاتی دارند و منطق مشترکی بر این دو فقه حاکم هست که مسائلی رو در جامعه دامن میزنه، از جمله مسئله مرد سالاری است. نکته دوم دین سالاری است. رگه هایی از دستورات و مقررات دینی و فقهی دیده میشه، به ویژه در ایران که همه چی منبعث است از اسلام و از فقه و از قرآن، و کم و بیش در جامعه اسرائیل هم به نظرم دیده میشه. حالا باید توضیحات بیشترش رو خانم رام بدن. در شئون اجتماعی جداسازی زن و مرد رو ما میبینیم، در شئون قضایی مثلا قاضی نشدن زنها رو میبینیم در ایران که حالا اخیرا قاضی تحقیق البته میگذارن، در مسئولیت های سیاسی و پست های سیاسی طبعا در حد نماینده مجلس و مسئولان میانی ممانعتی دیده نمیشه، اما در حد وزیر و رؤسای قوا و رئیس جمهور به ویژه ممانعت ها و بحث هایی هست و انقلاب هایی از منظر فقهی و اسلامی بعضی از فقهای متنگرا و سنتی بهش معتقدن و فخر از این دفاع میکنن و به طور کلی نقش سیاسی اجتماعی و فرهنگی رو که منطق فقهی و منطق شریعت اسلام بهش معتقده در جامعه برای زن قائل نیستند.
خانم رام، نگاه یهودیان به مسائل زنان در جامعه اسرائیل به چه شکلی هستش؟
من این رو بیشتر تشبیه می‌کردم شاید به دوران قبل از انقلاب در ایران، که برای مثال در قم خانواده‌ها به خاطر اینکه سبک سنتی خاص خودشون رو داشتن کاملا متفاوت از آنچه که برفرض بر شمال تهران می‌گذشت زندگی می‌کردن. باز هم ما برمیگردیم به مسئله اتوبوس، این یک چیز بسیار بسیار محدود در اون محله های مذهبی اولترا ارتودکس است. ببینید در انتخابات 10 فوریه اسرائیل، انتخابات کنست، 7 کرسی از 120 کرسی کنست تعلق گرفت به احزاب اولترا ارتودکس و اینها هم یهودیان اشکناز هستند، یعنی یهودیان اروپایی تبار هستند. این اصلا به جامعه اسرائیل تسری پیدا نمیکنه. در اسرائیل رئیس قوه قضاییه اسرائیل 1 دهه هست، 1 بانوست. دادستان کل کشور اسرائیل حدود 7 ساله 1 خانمه. رئیس کنست پارلمان اسرائیل خانم دلیا ایتسیک به مدت 3 سال و 9 ماه 1 خانم بود. در این دوره 18 کنست 1/4 تعداد کرسی های کنست خانم ها هستند، که اتفاقا 7 نفرشون هم سوپر مدل هستند. نگاه یهودیان اولترا ارتودکس مسلمه که تفاوت بسیاری دارن با یهودیان سکولار و حتی با یهودیان سفردی، یعنی یهودیان شرقی تبار، که یهودیان ایران هم جزو یهودیان سفرد محسوب میشن و یهودیان شرقی هستند.
من فکر میکنم حتی در جامعه اسرائیل هم اگر اولترا ارتودکس ها حاکم بشن، در حالی که خب الان همونطور که فرمودن سکه خانم اکثریت رو ندارن، و اگر اونها هم حاکم بشن و قدرت رو اونها هم به دست بگیرن، همون اتفاقی میفته که در واقع در ایران امروز افتاده، که اون بخش سنتی روحانیت قدرت تقنینی، قدرت جزایی و قضایی رو به دست گرفتن.
من در تکمیل صحبت‌های آقای میرزامادی دقیقاً این رو میگم که بسیاری از اسرائیلی‌ها هنگامی که از من میپرسن که چرا این مسائل در ایران میگذره، و من همیشه یک جواب برای اونا دارم، بهشون میگم فکر بکنید که اون گروه اولترا 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 ارتودکس یک روز در اسرائیل قدرت رو به دست بگیره چه خواهد کرد.
فکر میکنم که بحث حجاب هم یکی از بحث‌های مورد بفتگو در اون حوزه هستش.
حجاب نگید، بگید کلاهگیست. در میان یهودیان فوق العاده اولترا ارتودکس، خانم ها تا وقتی که ازدواج نکردن میتونن با موی پریشان و باز خودشون حتی در همون محله فوق العاده مذهبی معشریم دامت میکنن، ولی وقتی که ازدواج میکنن خانم ها دیگه موهای خودشون رو پریشان نمیکنن. پس یه مدتی کلاه رسم بود، کلاهای مختلف، که شماری از ربای ها فتوا دادن که میتونن کلاهگیس استفاده بکنن.
آیه میردامادی، اون چیزی که در اسلام ما به عنوان حجاب داریم چیزی هست که باید تمام زیبایی های زن رو بپوشونه، اما همین مقوله در بخش یهودیان و ارتودکس تبدیل شده به پوششی که صرفاً موهای واقعی زن رو بپوشونه. فکر میکنید این تفاوت از کجا ریشه گرفته؟
بله، این تفاوت کاملا محسوسه. اون چه که فقه اسلامی در خصوص پوشش زن بهش قائله، که حالا باز لایه‌های تندرو و میانرو و کندرو هم باز در بین برداشت‌ها وجود داره، ولی در زن فقط فقهای اسلامی به کفین اجازه میدن که پوشیده نشه. کفین یعنی صورت و کف دست و سایر قسمت‌های اندام زن رو معتقدن باید پوشیده بشه، که خب به نظر میرسه تأکید و اصرار فقها بر این مسئله در مقایسه با آنچه که در اسرائیل به اجرا گذاشته میشه، حالا فارغ از این که اولترا ارتودکس باشند یا یهودیان میانه رو، قابل مقایسه نیست، متفاوت است فقها در این زمینه. اما در این حال میشه باز در همین بحث اشتراکاتی رو پیدا کرد در فقه یهود هم با آنچه که در غرب رایج هست به صورت آزاد پوشی مخالفت دارن، یا مثلا دستور بر اینکه اولاد بیشتری رو بیارن. ما می‌بینیم که خانواده‌های سنتی یهودی مثل خانواده‌های سنتی اسلامی بسیار پر اولاد و پر بچه هستن.
خانم رام، موقعیت زنان در خانواده در دین یهود به چه شکلی هستش؟
اگر از خانواده‌هایی که باورهای مذهبی در اون بسیار بسیار عمیق هست صحبت می‌کنید، مسلمه که نقش مادر بودن، همونجوری که جناب میرزامادی اشاره فرمودن، نقش اینکه مادر باید فرزندان بیشتری داشته باشه و حتی روابط جنسی و روابط عاشقانه بین زنان و مردان که با هم دیگه زوج هستن صرفاً برای به دنیا آوردن فرزند باشه، اینها میگم در اون لایه بسیار متعصب بله کاملا وجود داره، ولی اگر از خانواده های معمولی دیگه میپرسید، خانم ها در جامعه اسرائیل سخت تلاش میکنن. فکر میکنم مثل ایران، آخرین داده های ایران رو که من بهش توجه کردم، در اسرائیل یه ذره تعداد خانم ها حتی یه چند درصدی بیشتره، تقریبا میشه گفت همه خانم ها کار میکنن. جالبه که بهتون بگم حتی خانم هایی که در خانواده های فوق العاده مذهبی زندگی میکنن، اونها هم حتما کار میکنن. خانم خانه دار تقریبا در اسرائیل وجود نداره. من متاسفانه باید بر این نکته هم انگشت بگذارم که حقوق خانم ها هنوز آنگونه که باید مثل همه جای دیگه جهان 100% کامل نیست. در بسیاری از جاها در میاد که حتی حقوق خانم های کارمند دولتی یه 3-4% کمتر از مردانه، که اولین افرادی که اخراج میشن خانم ها هستند. در این تردیدی نیست چنین چیزهایی وجود داره، ولی در برابرش تا دلتون بخواد سازمان ها، گروه ها، نهادها، کمیته های دفاع از حقوق زنان وجود داره. تا جایی که الان آقایان دارن برای خودشون کمیته ها و نهادهایی درست میکنن، مثلا سازمان مردان کتک خور، که اینا دیگه لجشون گرفته که انقدر همه قوانین دادگاه ها به نفع زنانه. هر زنی که مراجعه بکنه به پلیس بگه که دیشب شوهرم با من خشونت کرد، یه ساعت دیگه رئیس دادگاه یکی حکم داده که اون شوهر دیگه تا مثلا 3 ماه دیگه تحت نظره و حق نداره به خونش نزدیک بشه. این قوانین طرفداری از زنان هم کفر آقایون رو بالا آورده و اونا هم دارن یه سازمانهایی برای دفاع از خودشون درست میکنن.
آیه میردامادی، من فکر نمیکنم تو جامعه ایرانی ما NGO مردان کتک خورده داشته باشیم.
خب تفاوت زیاد، اگه بخوایم تفاوت‌ها رو در بیاریم، تفاوت‌های زیادی هست که شاید همه این تفاوت‌ها منبعث از فقه و شریعت اسلام و یهود نباشه. کسانی که جامعه اسرائیل رو شکل دادن بسیاریشون اروپایی بودند و اون تفکر مدرنیته رو با خودشون به این سرزمین جدید آوردند، اما در نظام ایران که خب هم تفاوت و فاصله جغرافیایی بیشتری با غرب داشته و طبعا البته در انقلاب مشروطه این آموزه‌ها به صورت انبوه وارد فضای فکری جامعه ایران شد، اما در انقلاب اسلامی به شکل دیگری عمل شد. من فکر می‌کنم که حالا با تمام این اختلافات و تفاوت‌هایی که وجود داره، ولی خب مواردی هم هست که باید همچنان از جامعه زنان ایرانی به شدت دفاع کرد و اون پویایی و تحرکی که زنان ایرانی هم در دفاع از حقوقشون دارند رو نباید مقفول گذاشت. بس به هر حال جنبش زنان امروز در ایران بسیار فعال است، از سایر جنبش‌های موجود هم از جنبش دانشجویی، جنبش رسانه‌ها فعال‌تر هستش، خسارات‌های بیشتری رو هم داده، اما در عین حال در میدان هست و از حقوق خودش دفاع می‌کنه. فعالیت‌های مدنی زنان همچنان روز به روز داره گسترش پیدا می‌کنه. حضور خانم‌ها در دانشگاه‌های ایران بیش از 2/3 ورودی دانشگاه‌ها دختر خانم‌ها هستند. فعالیت‌های مدنی زنان رو به گسترش. همین اخیراً ارسیه زنان و مردان برابر شد، مصوبه مجلس حالا شورای نگهبان رو باید تایید کنه. قاضی تحقیق زنان هم اضافه شده چند سالی است و پلیس زن هم که خب حالا اومده، نماینده مجلس زن هم که از قبل بوده، معاون رئیس جمهور زن رو هم که از قبل داشتیم. تلاش‌هایی است که فشار جامعه زنان باعث شده که جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار کنه و از اون نگاه فقه محورانه به مقوله زنان که زن باید همچنان در خانه باشد و دولت نهم آقای احمدی نژاد هم خیلی سعی داره این تلقی از زن رو همچنان دامن بزنه، نقش مادری و خانه‌داری رو در میان نقش‌های زن که البته نقش مهمی هست رو برجسته میکنند، ولی در این حال اون فشار مدرنیته و فشار خواستهای به حق جامعه زنان در موارد زیادی تحمیل شده و به درستی به کرسی نشونده شده و موفق شده و این موفقیت ها در آینده هم بیشتر خواهد بود. من فکر میکنم جای امیدواری همچنان هست.
با همه اینها شکاف میان مذهبی های سنتی و سکولارها در جامعه اسرائیل تا به آنجا پیش رفته است که 2 روزنامه قشر مذهبی اسرائیل هفته گذشته در عکس دست جمعی دولت تصویر خانم سوفا لندفر و خانم لیمور لیفنات، 2 وزیر زن جدید دولت بنیامین نتانیاهو را از این عکس حذف کردند.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دوشنبه گذشته همزمان با آغاز کنفرانس افغانستان، روزنامه گاردین در مقاله‌ای از امضای محرمانه قانونی تحت عنوان احوال شخصیه شیعیان پرده برداشت که بر اساس آن زنان شیعه برای خارج شدن از خانه باید از همسران خود اجازه بگیرند. در این قانون همچنین زنان موظف شدند که به خواسته های جنسی همسرانشان تن دهند. انتشار این گزارش واکنش‌های زیادی را در افغانستان و نیز کنفرانس افغانستان ایجاد کرد، تا جایی که وزیر امور خارجه فنلاند در یک دقیقه وقت خود در کنفرانس از مسئولان افغانستان در مورد این قانون سوال کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در کنفرانس مطبوعاتی خود بر تاکید سیاست خارجی آمریکا در احقاق حقوق زنان پافشاری کرد. سابرینا ثاقب عضو لوی جوریه افغانستان اساساً این قانون را مخالف قانون اساسی افغانستان می‌داند و به رادیو اروپای آزاد می‌گوید
که چیزی را توشیح کردند که و امضا کردند که مطابقت نداره با قانون اساسی افغانستان، بلکه مغایرت داره و همچنین در تضاد خیلی زیاد است با تمام کنوانسیون‌هایی که افغانستان، دولت افغانستان به او امضا کرده و به او ملحق شده و یعنی تعهدات افغانستان در مقابل جامعه جهانی به ارتباط اعاده حقوق زنان به صورت صریح در این قانون نقض شده.
اما حسن عالمی بلخی از اعضای شیعه لوی جرگه این قانون را در تایید قانون اساسی افغانستان می‌داند و سختگیری در مورد آن را ناپسند.
فکر می‌کنم اگر فشار در این رابطه مطرح شود، معنایش این خواهد بود که یک قانون اساسی افغانستان را ما یک کنار بمانیم و به میثاق‌ها عمل بکنیم. در ماده 131 قانون اساسی ذکر شده که محاکم در قضایای مربوط به اهل تشیع بر اساس مذهب شیعه طبق قانون حکم می‌کند. و به صورت مجموعی میگه که در افغانستان هیچ قانون نمیتونه خلاف احکام دین اسلام باشه و اگر ما این مسائل مراعات نکنیم و به طرف میثاق‌های بین المللی بریم، یعنی یک قانون اساسی رو باطل اعلان کنیم.
فعالان حقوق بشر در افغانستان یکی از دلایل امضای این قانون توسط حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان را حرمت فقه و مشکلات مقابله با قوانین فقه شیعه می‌دانند. خانم ثاقب نیز معتقد است که همین امر سبب شده که آقای کرزای این قانون را بدون مطالعه امضا کنند. هرچند ماده 22 قانون اساسی افغانستان بر برابری زن و مرد در همه شئون اجتماعی و سیاسی حکم داده است، اما مخالفان این قانون آن را نقض این اصل قانون اساسی می‌دانند. با این حال شیعیان افغانستان مخالفت‌ها را بی اساس می‌خوانند. حسن عالمی بلخی نماینده شیعیان در لوی جرگه معتقد است
وقتی همه امور زندگی زن مرد تامین می‌کنند، زن هم اینقدر مراعات داشته باشد که بدون ضرورت از خانه بیرون نرود. این به صورت مطلق را من نکردم. در قانون آمده که زن بدون ضرورت، هیچ ضرورت هم نیست و در همون زمان شوهرش به این کار هم داره، بگه من میرم بیرون. این رقم چیز ممنوع قرار داده شده. در مدار قانون عدالت تساوی هر چی که بگی کاملا مراعات شده.
به گفته یه نمایندگان زن پارلمان افغانستان، این قانون بدترین قانونی است که در این قرن از تصویب پارلمان افغانستان یا همان لوی جرگه افغانستان گذشته است و به طور کامل در تضاد با حقوق زنان قرار دارد و این قانون یادآور دوران طالبان است که به زنان اجازه نمیدادند به تنهایی از خانه خارج شوند. بحث برانگیزترین بخش این قانون بندهای مربوط به روابط جنسی است. به موجب اصل 132 این قانون، زنان باید به خواسته های جنسی همسرانشان تن دهند. مردان همچنین می توانند حداقل هر 4 شب یک بار با زنان خود هم بستر شوند. این قانون همچنین در مورد طلاق و نیز در دادگاه ها برای مردان حقوق به مراتب بیشتری قائل می شود. خانم ثاقب همچنین به تبعیض دیگری در این قانون نیز اشاره می کند.
در یکی از مواد آمده که در صورتی که تجاوز جنسی صورت می گیره و اگر خانم ادعا بکنه که همچین حادثه اتفاق افتاده و اگر کسی که مرتکب همچین عملی شده او رد بکنه، قول منکر را گفته که ارجحیت می ده. یعنی مرد که این را انکار می کنه قول از او برتر شمرده می شه. تعدیل ما این بود که باید طب عدلی قضاوت بکنه که آیا واقعا تجاوز جنسی اتفاق افتاده یا نه و محکمه بر اساس از او حکم خود صادر کنه. متاسفانه یکی از مواردی بود که ما موافق نشدیم به تغییرش و این ماده به همچنان به حالت اولیه خود باقی ماند و رئیس جمهور امور توشیح کردن.
افغانستان از معدود کشورهای جهان است که جمعیت زنان آن با 48% در اقلیت است. بنابر گزارش‌های منتشر شده، میزان مرگ و میر زنان افغان در زمان زایمان و نیز میزان بی‌سوادی آنها بسیار بالاست. به پایان برنامه دیگری از سری برنامه‌های هفتگی صدای دیگر رسیدیم. در هوای بهاری این روزها تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خدا می‌سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.
برنامه شنیدنی صدای دیگر را می شنیدیم از رویا کریمی. و در اینجا به لحظات پایانی این مجله نیمه شب میرسیم، اما بیاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همیگاه در دسترس شماست و میتوانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مسائل مورد توجه خودتون اظهار نظر کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13 و پیامگیر ما یا اسمسگیر ما شمارش هست 2420-603-87-41-50. من حسین قویمی از همراهی شما با این مجله نیمه شب سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. تا لحظات دیگر همکارم مهین گرجی تازه ترین خبرها را با آگاهی می رسند. روزگارتان خوش.